شما هستیم. در جلسه گذشته از اهمیت گروه حرف زدیم، گفتیم گروه تغییرات مثبت ماندگار ایجاد میکنه، عزت نفس بچه ها رو بالا میبره، رفتارشون رو منسجم و متعادل میکنه، اعتماد به نفسشون رو بالا میبره و شادی و شادمانی و نشاطشون رو ارتقا میده. پس خیلی باید این گروه خوب باشه. پس چرا برای بچه های ما این خروجی ایجاد نمیشه، در این حالی که فکر میکنیم خیلی جاها کارهای گروهی انجام میدن، تو گروه عضون؟ به خاطر اینکه ما سه تا اتفاق رو مانع میبینیم برای نتیجه دادن گروه. یک، تک فرزندی. دو، مداخله اشتباه پدر مادر. سه، ناتوانی های بچه‌مون تو برقراری ارتباط. عرض کردیم تک فرزندی رو که کاری نمیتونیم بکنیم، اما مداخله اشتباه و ناتوانی بچه رو میتونیم درست کنیم که 60% نتایج گروه به دست بیاد. حالا ما چه اشتباهی انجام میدیم؟ ما پدر مادر ها، ما مربی ها. یک، قانون گذاری میکنیم تو دل یک اشتباه. دو، وقتی یک بحرانی رخ بده، وقتی یک دعوایی به پا بشه، میریم و جداسازی میکنیم، تهدید میکنیم و غیر و غیره. اون موقعی که حال دل بچه ها خوبن، اصلا و ابدا کاری با گروهشون نداریم. همین که سرشون به کار خودشون گرمه و ما آزادیم، خوبه دیگه. برای چی بریم بپیچیم بپرا باشون؟ سری که درد نمیکنه رو برای چی دستمال ببندیم؟ این روی کرد باعث میشه که از گروه هیچ نتیجه‌ای نگیریم یا نتایجی که میگیریم بسیار کم باشه. خب پس چیکار بکنیم؟ باید برای گروه برنامه داشته باشیم. یه سری توصیه های اجرایی دارم که تو این برنامه میخوام ارائه بدم، اما قبل از اینکه این توصیه های اجرایی رو ارائه بدم، 5 تا نکته از تدوین برنامه بیان کردم. 1، باید فضای آزادی رو برای کار گروهی در نظر بگیریم. هرچی آزادتر بهتر. یعنی حواسمون باشه، تنبلی نکنیم، بی‌حوصلگی و کلافگی به خرج ندیم. بچه نیاز داره به این کار گروهی تو فضای آزاد. 2، انتخابمون نزدیک باشه به علاقه متوسط گروهی که الان پیش روی ماست. اگر گروه میخواد ورجه برجه کنه، اگه میخواد رفتارهای حسی حرکتی نشون بده، بهشون نگیم خب حالا همتون بیاید بشینید تلویزیون نگاه کنید، این غلطه. همتون بیاید بشینید این خوردنی رو بخورید، این غلطه.
آقای دکتر، تا این نکته رو مطرح کردید، من این سوالو داشته باشم. پدر عزیزی برای ما اینطور پیامک ارسال کرده بودن که من شاغلم، مادر فرزندم هم شاغله، بنابراین نمیتونیم تو روز اونطور که باید فرزندمون رو ببریم پارک و فضاهای طبیعی تا گروه سازیش به نحو مطلوب انجام بشه. پیشنهاد شما چند بار در هفته است که من و مادرش بتونیم وقتمون رو آزاد کنیم؟
چند بار در هفته؟ اینو اینجا یادداشت کردم، جواب این سوالم در کنار اون 3 تا سوالی که تو پیامک مطرح شده بود خواهم داد.
خیلی عالی.
این مرور رو انجام بدم، جواب سوالا رو خدمتتون با افتخار عرض می‌کنم. سومین کاری که باید بکنیم برای برنامه‌ریزی اینه که قبل از شروع فعالیت گروه باید قوانین رو مرور کنیم و بگیم قراره چه نتیجه‌ای به دست بیاد. اینجا یه توضیحی میدم که تو برنامه قبل نگفتم. ببینید خانم انجدیان، ما ذهن و ذهنیتمون 3 دست است. یه 10-12%، 15%ی منفیگراه که تو سیستم بادامه و آمیگدالای ما متمرکزه، برای حفظ امنیت جسمی ماست. جاهایی که ضربه خوردیم، حرفایی که سنگین بوده شنیدیم حالمون رو بد کرده، چیزایی که بد بوده خوردیم، حالت تهوع و دلدر برامون به وجود آورده، اونجا کدگذاری میشه که ما دوباره چیزایی که حال دلمون رو بد کرده رو تکرار نکنیم که حال دلمون بد نشه. یه 10-15%ی سیستم نشاط و شادابی و احساس خوبه. 70% این وسط سیستم خاکستریه. یعنی اگر من به عنوان یک پدر مادر بدونم که 70% ذهنیت بچه من وقتی قرار وارد پارک بشه خاکستریه، اگه یه اتفاق منفی به وجود بیاد، اون 70% نزدیک میشه به اون 15%، میشه 85% منفی. اگه یه اتفاق مثبت رقم بخوره، اون 70% میچسبه به اون 15% مثبت، میشه 85% مثبت. اگه من اینو بدونم قبل از اینکه بچه من تو گروه حاضر بشه، اصلا و ابدا از برقراری قانون و نتیجه امتنا نمیکنم. چون این نتیجه تو پژوهش‌ها ثابت شده. همین که به بچه‌م بگم ببین پسرم، من میخوام با تو بیام پارک 2-3 ساعت بازی کنیم که شاد بشیم، که کیف کنیم، که روحمون تازه بشه، بدویم، عرق کنیم، بازی کنیم، شادی کنیم، با همدیگه بگیم، بخندیم. وقتی این نتایج فعالیت رو بیان میکنیم، ناخودآگاه اون 70% ذهنیت خاکستری تبدیل میشه به مثبت و حال هوای دل بچه ما مثبت میشه. این نکته رو تو برنامه قبلی نگفتم. نکته چهارمی هم که بهش اشاره نکردم اینه، عموم پدر مادرها متاسفانه اینو البته نمیدونیم، ما بد نیستیم خانم امجدیان، بلد نیستیم، نمیدونیم بعد چیکار بکنیم. خیلی موقع‌ها رفتارهای ما منبعث از ندونم کاری ماست. اگر بدونیم خیلی رفتارمون به قواره‌تر و استانداردتر میشه. خب یکی از چیزایی که نمیدونیم اینه، از نظر علمی ثابت شده گفتگو بعد از گروه، گفتگوی با بچه بعد از گروه اثرات گروه رو 4 برابر میکنه. بچه من رفته توی گروهی فوتبال بازی کرده، فوتبال دستی بازی کرده، والیبال بازی کرده، دویدن دوره هم دیگه قایم بوشک بازی کردن، انرژیش
تخلیه شده.
حالا باید راجع به دستاوردهای گروه با بچه‌م صحبت کنم. چی شد؟ تو چه مسئولیتی داشتی؟ چه احساسایی رو تجربه کردی؟ فلانی چه رفتاری با تو داشت؟ از چیاش بدت اومد؟ اگر دفعه بعد قرار باشه تو این گروه حاضر باشی چه چیزایی رعایت می‌کنی؟ اگه قرار باشه دفعه بعد بیای این پارک، پسرم چی با خودت میاری؟ تشنت شد، قمقمت نیاورده بودی؟ آخ آخ، هی میدویدی از آب آشربیدنی پارک استفاده میکردی تشنگی برطرف بشه، دوست داشتی قمقمت همراهت بشه، پس دفعه بعد میخوای این پارک بیای قمقمت رو تصمیم گرفتی همراه خودت بیاری. ببینید خانم امجدیان، این گفتگوها که بهش میگن ویدیو چک، خب تکنیک ویدیو چک، این گفتگوها بعد از گروه باعث میشه بچه من به قواره رفتاریش تو گروه فکر کنه، و این فکر کردن است که باعث رشدش میشه و باعث میشه خروجی های گروه ایجاد بشه.
اصلا ببینیم بچه ما دوست داره دوباره بودن در اون گروه رو تجربه
کنه. ازش بپرسیم.
چون خیلی وقتا مثلا ما میریم یه مهمونی، آره، آره. به اجبار این که مثلا پدر و مادرش تو اون مهمونی هستن مجبوره بره با بچه فلان مثلا فامیل اون بازی کنه.
آفرین. اصلا پسرم دوست داری اینا رو دعوت کنیم خونمون باهاشون بازی کنیم؟ دوست داری دفعه بعد باز دوره بریم؟ چی کار کنیم دوست داری بریم؟ ببینید این خیلی نکته مهمیه. پدر مادرها وقتی میخوان از بچه سوال بپرسن نباید جواب سوال بله خیر باشه. این نکته بسیار مهم تربیتیه. مربی، پدر مادر، خواهر برادر بزرگتر، وقتی میخواید با بچه صحبت کنید یه جوری باید سوال بپرسید که جواب بله خیر نباشه. حالت خوبه؟ بله. این غلطه. امروز مدرسه خوب گذشت؟ بله. این غلطه. نهار میخوری؟ بله. خوابت میاد؟ اینا غلطه. سوالهای تک کلمه‌ای، سوالهایی که جوابش تک کلمه‌ایه، ارتباط میان فردی والد و فرزند رو از بین میبره. باید یه جوری سوال مطرح کنیم بچه شروع کنه به گفتن.
مثلا مدرسه امروز چه خبر بود؟
آفرین. از چیش خوشت اومد؟ اگه فردا بخوای بری مدرسه بیشتر کیف کنی چیکار میکنی؟ چیو همراه خودت میبری؟ کدوم دوستت چیکار کرد که خوشت اومد؟ اینطوری. از کدوم رفتار دوستت خوشت نیومد؟ چرا؟ دفعه بعد اگه این رفتار رو انجام بده تو چی کار میکنی که کمتر اذیت بشی؟ اینطوری سوالهایی میگیم که بچه به یه سری جمله بندی باز پاسخ برسه، یه سری به قول قدیمی ها جوابای تشریحی. جوابای تشریحی باعث میشه که بچه خوب فکر کنه و شرایط حضورش تو گروه رو تحلیل کنه. این نکته چهارم. و نکته پنجم، حتما تو ارائه بازی ها و ارائه پیشنهاداتمون تنوع رو در نظر بگیریم. تنوع آقای کاظم‌زاده یعنی چی؟ یعنی مسائل هنری، مسائل اطلاعات عمومی، جلوه های اجتماعی، رفتارهای حسی حرکتی، مباحثی که حتی خوردنی و چیزهای جذاب آشامیدنی توشه رو در نظر بگیریم. همش بچه رو مجاب نکنیم توپتو بردا بریم سر کوچه فوتبال اگر بچه دوست داره فوتبال بازی کنه. نه، تو باید برای این بچه پیشنهاداتی مثل رنگامیزی، مثل گروه سازی های متفاوت هم داشته باشی که ابعاد متفاوت شخصیتی بچه
میتونیم اینطوری مطرح کنیم آقای دکتر. حالا به عنوان یه مثال، آره. مثلا بگیم ما امروز عصر میخوایم بریم پارک، خب. به نظر تو توپتو ببریم یا ماشینتو ببریم یا مثلا دسته بدمینتون ببریم؟
آفرین. حالا این میشه 3 تا بازی حسی حرکتی. خب ما امروز میخوایم بریم پارک، فقط برگ جمع کنیم. پاییز تموم شده، رسیدیم به زمستون، برگ ها دیگه عمومشون خشک شده، ریخته. میخوایم بریم پارک با بچه های گروهی که تو پارک هستن، ببینیم چه مدل برگ هایی هست، جمع کنیم کنار هم دیگه، بذاریم یه کلکسیون درست کنیم. شاید فکر کنید خانم امجدیان بچه ها این پیشنهاد رو مسخره میکنن، اما اگر پدر مادرها، مربیا با احساس خوب، با قوانین درست و جذاب، با گروه های متناسب، مثلا به یه بچه 12 ساله بگی بیا بریم برگ جمع کنیم، قطعا میخوره تو ذوقش. این یه پیشنهاد یه بچه 4 ساله است، یه بچه 3 ساله است. خب بیای بریم حیوانای کوچولویی که تو الان تو پارک هستن رو شناسایی کنیم، ببینیم الان زمستون شده چه حیوانایی میتونیم تو پارک پیدا کنیم. متوجه هر زمین میشه. یعنی چیزهایی میتونیم ایجاد کنیم که بچه‌ها حال و هواشون خوب باشه. وسط البته فقط فوتبال بازی کردن و دوچرخه سواری و بدمینتون نیست.
من برای بچه‌ام میام این قانونا رو تعیین میکنم. خوب. با بچه‌ام میرم پارک. خوب. یه سری دوستان دیگه اونجا پیدا میکنه که تابع این قوانین نیستن.
آفرین، آفرین. به این موضوع میخوام بپردازم و جواب سوالهایی که مطرح کردید. پس این شد سوال پنجم. اگر قوانینی که گذاشتیم یا پیشنهاداتی که گذاشتیم رو نپذیرفتن چیکار کنیم؟
بله.
اینو بنویسم.
بسیار عالی. پس تا لحظاتی دیگه همراه شنوندگان عزیزمون خواهیم بود. حواسا خیلی جمع، چون نکات امروزمون خیلی نابه. همه انرژی ما عوامل خشت اول به اینه که میتونیم نکات خیلی ناب و بروز و تازه‌ای رو در برنامه مطرح کنیم که به کار شما پدر و مادر عزیز بیاد، یعنی بتونید در فرایند تربیتی فرزندانتون ازش استفاده کنید. همونطور که تا الان متوجه شدید، موضوع برنامه امروز رو تلف نمی کنم و مستقیم میریم سراغ نکته بعدی.
بسیار خوب. اولین سوالی که مطرح شد اینه که یه والد بزرگواری گفته بود، فکر می‌کنم یه پدری پیامک داده بود، که من نمیتونم به این موضوع رسیدگی کنم که بچه‌م تو گروه حقشو نمیتونه بگیره.
یه مادر عزیزی گفته بودم بله، فرزند من نمیتونه حقشو از همگروهیاش بگیره. هر وقتم من میرم نگاه میکنم دارم بچه‌های دیگه حقشو میخورن.
آره، این داستانش از این قراره که ما از نظر روانی بچه‌مونو برای اون نکردیم. یعنی چی؟ یعنی بچه قبل از اینکه میخواد تو گروه وارد بشه، باید پدر مادر باهاش صحبت کنن. پسرم، تو وقتی وارد گروه شدی، یه سری از نکات، یه سری از قوانین رو باید بپذیری، یه سری چیزا هم باید مواظبت کنی. مثلا اگر یه اسباب بازی آوردی که مثلا تو پارک باش بازی کنی، یه توپی آوردی، دوچرخه‌ای آوردی، بدمینتونی آوردی، قرار بر این نیست که همه بدمینتونتو بگیرن. حالا بیا با هم امتحان کنیم که اگه قراره یکی بدمینتونتو بگیره، چه جوری میتونی از بدمینتونت استفاده کنی و تو هم بازی کنی، در این حالی که به اونم بر نخوره،
در این حالی که خصاصت رو هم در فرزندمون نتونیم حالا کنترل کنیم یا هر چیز
آفرین. دیگه. یعنی قبل از حضور تو محیط گروه، یه سری از فاکتورهایی که میتونه بد کار کردی برای بچه بیاره رو توی خونه تمرین میکنیم. بعد این آروم آروم مدار عصبیش به وجود میاد. این اگه بدمینتون منو بخواد به زور بگیره، من میتونم مستقیم تو چشش زور بزنم، بگم الان دوست دارم با بدمینتونم بازی کنم، چهار تا دیگه ضربه بزنم بهت میدم. چقدر جالب. آروم آروم مدار عصبیش تو ذهنش شکل میگیره و بر اساس اون رفتار استاندارد رفتار میکنه. حالا شاید شما سوال براتون به وجود بیاد که آقای کانزه، ما اصلا نمیدونیم رفتار درست چی هست. تو این زیر مجموعه توصیه میکنم تکنیک های قاطعیت رو برای بچه ها یاد بگیریم و بهشون یاد بدیم. توصیه میکنم تکنیک ارتقاء قاطعیت، انتشارات رشد رو حتما پدر مادرها بخونن اگر بچه‌ها نمیتونن حق و حقوقشون رو تو گروه از کسی بگیرن.
خب این یعنی چی؟ در حد حالا چند جمله بهمون توضیح میدید.
ببینید، ایجاد قاطعیت، ایجاد یک جایگاه محکم که من بتونم از حقم دفاع کنم، یه سری اصول داره. خب یکی از اصولش نحوه درست بیانه، یکی از اصولش محکم ایستادنه، یکی از اصولش زبان بدن آدمای قاطع. اینا رو من دونه دونه به این نمیتونم بپردازم بهشون، چون در این مجمل نمیگنجن، شاید یه برنامه یا دو تا برنامه یا سه تا برنامه اختصاصی بخواد. اما پدر مادرایی که این مشکل دارن میتونن با خوندن این کتاب ارتقاء قاطعیت، انتشارات رشد، بتونن تکنیک ها رو به راحتی هرچه تمام‌تر بخونن و یاد بگیرن.
پس ما یه کاری میکنیم، حالا در یکی از برنامه ها انشاءالله با موضوع قاطعیت پدر و مادر در مقابل فرزندان هم با شما خواهیم بود.
چقدر خوب. بله، هستم در خدمت.
بله.
نکته دوم، یه سوالی مطرح شده بود که بچه من با جنسیت خودش، با همجنس خودش، با همگروه خودش، بعد گواب ما اینه مطلق به انتخاب جنس کاری نداشته باشید.
این همه سنین رو شامل میشه؟
آره، تا آخر دبیرستان.
آخر دبیرستان.
خب، از آخر دبیرستان به بعد بچه‌ها خودشون به قواره فکری خودشون برای خودشون انتخاب‌ها رو خواهند. ببینید یه متوسطی داره، بچه‌ها از 2 سالگی تا 5 سالگی جنسیت طرف مقابل براشون مهم نیست، از 5 سالگی یواش یواش با هم نوعای خودشون دوست دارن بازی کنن تا 7 سالگی. از 7 سالگی تا 9 سالگی نسبت به هم نوعای خودشون حس خوب و نسبت به غیر هم نوع خودشون حس بد دارن. از 9 سالگی نسبت به جنس مکمل خودشون کنجکاوی دارن و دوست دارن خودشون رو توی قواره مطلوبی به اونا نشون بدن. اینا طبیعت روان بچه هاست که زیر مجموعه تربیت جنسی می گنجه. خب من پدر مادر اگر هویت بچه خودم رو از نظر جنسی خوب برآورده باشم، دیگه نباید با انتخاب دوستش کاری داشته باشم. این به تناسب متوسط سنی خودش دوست خودش رو چه به جنسیت همراه چه به جنسیت مکمل انتخاب بکنه. ولذا توصیه میکنیم خیلی تو این موضوع ورود نکنید اگر هویت جنسی فرزندتون رو کامل تولید کردید و رقم زدید. حالا شاید خیلی پدر مادرها بگن نه آقا کمزده، بچه من 5 سالشه خیلی دخترون است، دختر من 4 سالشه خیلی پسرون است. اینجا توصیه میکنم کتاب تربیت جنسی آقای دکتر تبریزی انتشارات فراروان رو بخونن. پدر مادرایی که تو بحث انتخاب دوست با فاکتور جنس غیر هم جنس یعنی جنس مکمل مشکل دارن، تو اون کتاب مفصل توضیح داده شده که چجوری هویت بچه‌ها متناسب با سنشون رفیق هم جنس یا رفیق غیر هم جنس انتخاب کنن. نکته سومی که مطرح کرده بودید خانم امجدیان و سوال بسیار خوبیه، اینکه آقا بچه من دوست داره با 3-4 سال از سن خودش بازی کنه. اصلا با بچهای هم سن سال خودش بازی نمیکنه، دوست داره همیشه با سنای بزرگتر از خودش
و مثلا آقای دکتر یه سوال دیگه هم که داشتیم، پدری گفته بودن من رفتم مدرسه بچه‌ام، ناظمشون به من اینطور گفته که فرزند شما زنگای تفریح فقط میره با سال بالایی بازی میکنه.
آفرین. یا تو زنگای ورزش که چند تا کلاس رو با هم دیگه میارن تو حیات، یا تو کتابخونه و نمازخونه، یا فعالیت‌های گروهی مثل تئاتر و گروه سرود و غیره و غیره، همیشه این با سن بالایی میپره.
بله آقای دکتر، حالا چون من تجربه سوال پرسیدن در مورد این هم داشتم، من خیلی وقتا حالا از نوجوان که میپرسم چرا این کارو میکنی، میگه که خب بابا با همسنای خودم حال نمیکنم، خیلی لوسن، خیلی بازیاشون مسخره است.
آفرین. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما میتونیم تو بچه‌ها ببینیم دقیقاً همینه. تو گروه سازی من سپاسگزارم از اون پدر مادر بزرگواری که براشون مهمه و این پیامک‌ها رو مطرح می‌کنن و این سوال‌ها رو طرح می‌کنن و باعث میشن که این برنامه یه برنامه پویا بشه. خدا رو شکر می‌کنم به خاطر داشتن این شنونده‌های فوق‌العاده. خب چیکار کنیم و این موضوع رو چجوری مدیریت کنیم؟ اینو خوب گوش بدید خانم امجدیان، خیلی دقیقه. اگر اون فرزندی که داره این کارو می‌کنه پسره، باید 3 تا کار انجام بدیم. اگر اون فرزندی که داره کار این کار انجام میده دختره، باید 2 تا کار انجام بدیم. پس اینجا تفاوت جنسیتی موضوعیت داره. اگر پسره، باید پدر خانواده با پسر 3 تا کار انجام بده. 1. آب بازی، تا میتونه آب بازی کنه. یکی از بزرگترین دلایلی که بچه‌ها پناه میبرن به بچه‌های بزرگتر، قوانین خشک بی حساب کتاب داخل خونه است. و وقتی پدر با بچه آب بازی میکنه تو محیط‌های خاص، مثل حمام، مثل استخر، مثل حیات تو مثلا فصل تابستون و بهار، این قوانین خشک غیر قابل قبول غیر قابل هضم یه ذره میشکنه، اون ابهت غیر قابل هضم پدر یه ذره میشکنه، پدر دوست داشتنی میشه، عدم حضور پدر در ذهن بچه تأمین میشه. ببینید از نظر علمی بچه‌ای که پدرش خوب نقش ایفا نمی‌کنه میره با بزرگتر ارتباط برقرار میکنه. پس بعد پدر نقش خودش رو پررنگ کنه. چه جوری؟ یک آب بازی کنه که قوانین آزاردهنده اون زهر خودش از دست بده.
خب این برای پسر اینطوره، یعنی برای پسر، فرایند پدرش.
دقیقاً. برای دختر دو تا کار دیگه داریم که حالا الان توضیح میدم. دومین کاری که باید انجام بده تاچه، ماساژ، ارتباط جسمی، ارتباط پوست به پوست. و مؤکداً توصیه میکنم، اینو تو یکی از این سمینارها و کارگاهام گفتن، چقدر پدر مادرها تو کارگاه و سمینار بعدی به این نکته اشاره کردن که آقای کاظم‌زاده خدا پدرتو بیامرزه، زیر و رو شده ارتباط ما با بچه‌هامون، مخصوصا ماساژ سرشونه و بازو. موضوعیت داره تو ارتباط پدر مادرها با بچه‌ها، مخصوصا پدر با فرزند پسرش. پس ماساژ. سومین نکته برقراری ارتباط کیفی زماندار. مثلا پدر بره به پسر بگه که من این هفته میخوام نیم ساعت باهات بازی کنم، یا در اختیار تو باشم، یا نیم ساعت هر کاری تو بگی انجام بدم، چی کار کنیم پسرم؟ یعنی بی قید و شرط، بدون هیچ حساب کتابی، بدون هیچ محدودیتی، من بابا پسرم 30 دقیقه، 35 دقیقه، 40 دقیقه، 1 ساعت در اختیار تو هم، هر چی بگی گوش میدم. دوست داری بشیم حرف بزنیم؟ دوست داری بریم بیرون بازی کنیم، دوست داری که از وسایلت رو تعمیر کنیم، دوست داری بریم خرید.
خب ممکنه کاری که میگن از توان ما بر نیاد.
آها، اگه در توانم بر نمیاد مستقیم بهش بگم پسرم این کار در توان من نیست، ازت عذرخواهی میکنم، چه کاری بکنم که حال دلت خوب باشه؟
جایگزین براش پیدا کن.
جایگزینش چیه؟ خودت یه پیشنهاد بده. پس اگر پسری با سن و سالای بالاتر از خودش ارتباط داره، در اصل جایگاه پدر براش جایگاه پررنگی نیست. سه تا باید کار انجام بدیم. یکی آب بازیه که قوانین ایجاد شده زمختمون رو بشکنیم، اون اعتبار صمیمیتمون رو با بچه بالا ببریم. دو، ماساژ که روابط میان فردیمون رو تقویت کنیم، اون پرده های حجب و حیا الکی که بین پدر و پسر وجود داره رو از بین ببریم.
این مثلا آقای دکتر، یعنی اگه داریم میریم مثلا پارک سر کوچه دستشو بگیریم،
آفرین، آره، مثلا دستمو دراز کنم بگم دست منو بگیر پسرم، بعد وقتی دست منو گرفت بهش بگم چقدر احساس خوبی دارم دست تو دست منه، دست منو بگیر نه دستتو بده به من. اینا فرق میکنه. تو یه پسر 10 ساله وقتی بگی دست منو بگی، با افتخار و قدرت دست پدرشو میگیره، امکان داره ساعد دست پدرش هم یه فشاری بده. ولی وقتی بهش بگی دستتو بده من، میگم اگه من بچه‌ام خودم میتونم جمع جور کنم. اینا دیگه ریزه کاریایی که پدر مادرها باید حواسشون جمع باشه و سوشون جمع باشه و سوشون